أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته. روز گذشته مطلبی رو از مرحوم آقای آژان مصطفی خمینی خوندیم که ایشون در دو جا گفتیم به این مطلب اشاره کردند، یکی در نوشته هاشون در بورسا که در تبعید بودن با امام، و یکی هم در نجف در ضمن مباحث علم و اصول که می نوشتن در کتاب تحریراتون فی الاصول. مدعاشون هم در رابطه با اجتهاد شورایی نیست، ما به مناسبت اینجا آوردیمش. مدعاشون اینه که اصلا یک مجتهد ولو اعلم بدون این که مبحث خودش رو، نظریه خودش رو در محیط علمی به نقد و نظر بذاره، این مورد قبول نیست و عقلا او رو قبول نمی کنه. نحوه استدلالشون هم این بود که می گفتن شارع یک سیره جدید، یک رویه جدید، یک حجت جدید در باب تقلید نداره، بلکه همون سیره عقلا رو بهش عمل میکنه. سیره عقلا در گذشته این بوده فرد خودش به تنهایی نظر بده، ولی امروز نظری که یک فرد خودش به تنهایی میده رو قبول نمیکنه. پس کعن یه سیره‌ای از بین رفته و تمام شده و یه سیره مستحدثه‌ای پدید آمده، و به همین جهت اون سیره قدیم تمام دیگه حجت نیست، سیره مستحدثه حجت و باید مطابق او عمل کرد. مثل این که اصلا از ابتدا شارع بهتون گفته ببینید عقلا در مراجعه به کارشناس ها چگونه عمل میکنن، همون جور عمل کنید. عقلا قدیم بله، اگه یه نفر تو اتاق میشست نظر میداد حرفشو میپذیرفتن، اما امروز اینجوری نیست. یک نظر وقتی نظر علمی حساب میشه که میشه بهش رجوع کرد که ارائه شده باشه تو برشورهای علمی، تو مجلات علمی تخصصی، در مرعی و منظر ببینن نقدش کنن، اون وقت میشه ازش تقلید کرد. عبارات رو هم بردیم، دو تا عبارت بسیار طولانی بود که بخوایم بخونیم طولانی وقتمون رو میگیره. دو سه تا اشکال همشون خودش به خودش گرفته بود و اشکالها رو پاسخ گفته. اولین اشکالی که ایشون خودش گرفته بود گفته بود که خب ما بگیم این حرجیه، این کار گفته بود نه حرجی نیست. کجا حرجیه؟ برفرضم حرجی بشه، این در کبریات اصولی که قرار کلی آثار و نتائج برش بار بشه این حرجی نیست. در ثانی اشکال گرفته بود که خب قبلنا که مردم اینجوری عمل نمی کردن، سلف صالح به گونه دیگه عمل میکردن. جواب داده بود ایشون که خب قبلا جای خودش بود، امروز رویه جدیدی در مسئله پیدا شده و همون بحثی که بود. در رابطه با فرمایش ایشون به نظر میرسه که یه نکاتی رو خوب مطرح کنه. اولین نکته‌ای که مطرحه، ایشون گفته بودن که مکلف وقتی میخواد به مقلد یعنی به مرجع مراجعه کنه به دنبال کشف واقعه. ما اینو قبول نداشتیم، میگفتیم ما به دنبال کشف واقع نیستیم، ما به دنبال کشف حجت. و اصلا واقعیت در این امور چندان مدخلیت نداره. و این جور جاها مقلدین به دنبال کشف حجت هستند و اینو در بحث تقلید علم مفصل فرقشو گفتیم که تفاوتش چیه و ثمراتش هم کجا ظاهر میشه. منتها یه نکته توجه بکنیم و اون این که سخن آقای آجا مصطفی ولو از یه حیث مبهمه ولی قابل تفسیر در دو جای مختلفه. آیا مدعای ایشون اینه که خود مجتهد، خود شخص مجتهد مادامی که نظرش رو به نقد و نظر نذاشته حق عمل به نظر خودش نداره؟ یعنی مادامی که بحثش به نقد و نظر گذاشته نشده اصلا مجتهد نیست؟ یا اینکه حرفش اینه نه، حرفش بر خودش حجته، مقلدین حق مراجعه ندارن. اگر مرادش اینه که حرفش اصلا بر خودش هم حجت نیست، ظاهرا این حرف درست نیست، برای اینکه حجیت نظر مجتهد برای خودش تابع بنای عقلا نیست، ادله خودش رو داشت، ادلهش هم مطلق بود. اگر بس اینه که عقلا که به او رجوع میکنن، مردم که به او رجوع میکنن، تنها وقتی رجوع میکنن که نظرشو گذاشته باشه به مرعا و منظر نقد، گذاشته باشه در موضع نقد، اون وقت اینجا بحث ما با ایشون شروع میشه. یک، ایشون میگه مردم اصلا رجوع میکنن دنبال واقع باشن، ما اینو قبول نداشتیم. دومم این که گفته بودن که این مطلب دوم مهمتره، اصلا دلیل حجیت تقلید بنای عقلاست، بنای عقلا دلیل تقلیده. ما خاطرتون باشه بنای عقلا رو دلیل تقلید نمیدونستیم، میگفتیم نه بنای عقلا دلیل تقلید نیست، بلکه روایات دلیل تقلیده. بنای عقلا ما نتونستیم ازش یه رویه ثابته رو استفاده بکنیم. به همین جهت حرف آقای آقا مصطفی اگه بخواد درست بشه باید اینگونه درست شه، بگیم که ایشون استدلالش اینه، بگه روایات دال بر حجیت قول مجتهد و مرجع برای مقلد، یعنی روایات تقلید، به وسیله این سیره مستحدثه جدیدی که عقلا دارن تقیید میخوره، تخصیص میخوره. یعنی چند نه روایات ما گفته ایها الناس، بله برید سراغ مقلدین، برید سراغ مجتهدین، برید سراغ فقها، هر کدامتون فقیه بودن، اما من کان من الفقها حافظا للدین سائنا لنفسه مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوه، الا اگر نظرش مورد نقد و نظر بقیه مجتهدین و مراجع قرار نگرفت یا همچین تخصیص. خب مخصص ما چیه؟ مخصصمون هم سیره عقلا در روزگار خودمون، اینجوری بگیم، باید بگیم طبق بیان ما، استدلال ما، بگیم ما که میگفتیم دلیل ما روایات، روایات گفته نظر مرجع مقلد برای سایر مردم حجت، منتهای مخصص خورده، سیره اومده به او تخصیص زده، میگه الا این که چنین نظری به مرعا و منظر نقد و بررسی نرسید. این اگر استدلال آقا مصطفی بخواد بر اساس بحث ما باشه باید این گونه پیاده بشه. خب اون وقت اشکالی که بهش میگیریم این که یک، اولا این سیره واقعا هست؟ یعنی واقعا عقلا نظر یک فرد خاص رو قبول نمی کنن؟ یعنی باید حتما به مرعا و منظر همه باشه؟ و ثانیاً آیا واقعا میتونیم بگیم روایات ما به این سیره مستحدثه تغییر خورده، مقید شده؟ اما حالا خدا آجا و مصطفی نیست، نظرش رو بیاییم از زاویه دیگه بگیم، خداش هست. خاطر دوستان باشه، ما یه دو سال پیش تو ضمن مباحث تقلید اومدیم بحث سیره رو باز کردیم، گفتیم 11 نوع بنای عقلا و سیره عقلا داریم، و این رو که بازش کردیم، یکیش میگفتیم سیره ها و بناهای مستحدثه عقلاییه، یه بنای عقلاست که قبلا نبود امروز ایجاد شد، بنای جدیدیست، یکیش همین بنای که آجا مصطفی ادعا کردن. خب چون این بنای مستحدثه ای رو ما جای خودش گفته بودیم بناهای عقلا و حجیت عقلایی داره، میشه بهش تمسک کرد، و اگر قرار باشه شارع ردش کنه باید با عموماتی چیزی ردش میکرده و الا جز حجج عقلایی. حالا این بنای مستحدثه چرا نتونه مخصص اطلاقات باشه؟ در حقیقت ما یه اطلاقات روایات داریم، روایات به شما میگه که عمل به نظر مجتهد جایز و حجت، و این تخصیص خورده به چی؟ تخصیص خورده به بنای مستحدثه عقلایی، یه بنای جدیدی وجود داره که نه اینجوری میشه، میشه ایها الناس فقها و امنا و رسول من کان من الفقها فیقلدوه، الا اگر نظرش به مرعا و منظر دیگران نرسیده، الا اگر نظرشو به بوته نقد و آزمایش نذاشته، الا اگر بحثش در مجامع علمی مطرح نشده. عبارت نخرایه. خب این الا رو از کجا گرفتید؟ از بنای مستحدثه عقلایی به بنای مستحدثه است به او اشاره. خب اگر کسی بگه آقا چون این بنای واقعا هست، بنای این گونه ای داریم، به نظر میرسه حرف ایشون رو میشه پذیرفت، یعنی امروز میشه گفتی همچین سیره ای حداقل در محیط های علمی مطرحه، یعنی یه نظریه رو تا نیاد بحث بشه در رابطه باهاش نمیپذیرن. اون وقت اگر این بنا رو بپذیریم و این سیاق استدلالی رو بپذیریم، نظر مرجع اعلم حتی اگر بدون نقد ابراز بشه، بدون حق و اصلاح ابراز بشه، رجعت نیست. البته لازم نیست بعد از اینکه نقد و نظر شد مجتهد نظر منتقدین رو بپذیره، ولی بالاخره باید نقد و نظر بشه. اما حالا یه سوال، آیا این اتفاق خیلی کار سختیه؟ نه، عملا همین کاری که آقایون اینش دیگه تو برگاه همون نیست، خواستیم بعدا باید اضافه کنیم، همین کاری که آقایون مراجع در هیئت استفتاشون می کردند این معمول بوده، همین بوده دیگه. یعنی یه نظری رو یه بزرگی در درسش می گفته، تو درسش معمولا 4 تا 5 تا 7 تا آدم های کارشناسی وجود داشتن، اونها این بحث و نقدش می کردن، بررسیش می کردن، حق و اصلاحش می کردن. یعنی این هم که میگیم یه بحثی باید مطرح بشه در مجامع علمی، بله، هرچه اون منتقدین قوی تر باشند حرف قوی تر نقد میشه، ولی لازم نیست که حالا منتقدین یه منتقدین خیلی زیاد پر سر و صدایی باشه. مرحوم آقای مرجع، حالا اسم هر کدومشون رو میخواهید بیارید، سر هیئت استفتاش بوده، درسش بوده، این مطلبش رو میگفته، اونا هم بررسی میکردن، حرف میزدن، نقد میکردن، میگفتن، این همین مقدار برای بحث ما کفایت میکنه. به خصوص هم امروزه که اگر این فتوا رو معمولا میدن، درسته ممکنه اون لحظه اولی که اصدار فتوا شده، فتوا صادر شده، اون موقع این فتوا با نقد و نظر بیرون نیامده، ولی بعدش اگر یک مطلب شاذی باشه معمولا مورد بحث قرار میگیره. امروز میاد تو رسانه ها قرار میگیره. چند سال پیش یه نفر از آقایون که مثلا در ماه رمضان اگر کسی تشنش زیاد میشه نمیتونه آب بخوره ولی روزش هم بگیره، بحث شد، حرف شد، ادله رو آوردن، بعد معلوم شد روایاتی داره، یه عده نقدش کردن. یعنی میگم آن چیزی که آقای آجا مصطفی گفته فکر نکنید حالا یه امریست که خیلی شاقه و یا سابقه نداشته، نه اتفاقا مرسوم هم بوده، معمولا وقتی میخوان بیان یه همچین اتفاقی میفته. خیلی از آقایون، یکی دیگه از آقایون مثلا میخواستن بگن که بلاد کبیره مثلا نداریم، بحثی کردن، مطرح کردن، یا بحث این که الان اول شب که میتونید افطار بکنید و نماز بخونید استطار قرص یا ذهاب حمره مشرقیه من قمت رأس، اصطلاحا غروب یا مغربه، بس شد. خیلی هم میگن خب الان نظر بعضی از آقایون شده استطار قرص، نظر اهل سنت رو پذیرفتن، حداقل دو نفر از فقهای معاصر ما اینو گفتن، ممکنه آرام آرام بحثم بشه کسای دیگه ای هم این رو بپذیرن، ولی همین حرف که مطرح شد مورد نقد هم قرار گرفت، کلی راجبی صحبت کردن، نوشتن، بحث کردن. یعنی بحث شدن پیرامون یک نظریه این نیست که کنیم خیلی حالا باید حتما سمینار و نمیدونم کنگره و اینا براش بذارن، همین کارهایی که میکنن، همین بحثایی که در رابطه باش میشه کافی.
به کتاب کسایی که مثلا مخالف نظرشن هستن میشه دیگه، یه دو طرف 10 تا کتاب
اونا باید ناظر به این باشن، نه این ناظر به اونا. یعنی حرف رو مطرح کنه، بعد از طرح دیگران ناظر به اون باشن، و الان اگه حرف قدما رو میزنه که بقیه نقدش کردن که حرف نو نیست. یعنی شما یه حرفی از محقق اردبیلی بزن که هزاران نفر نقدش کردن، این حرف نو نیست. اگه حرف نو میزنید طبیعتاً چیزی گفتید که دیگران نگفتن، اینجا باید بذارید بقیه بیان راجبش حرف بزنن، راجبش حق و اصلاح کنن. طبیعتاً یه عده میپذیرن، ده ها نفر، صد ها نفر هم نمیپذیرن. به طور متعارف حرف نو توسط متن علمی به این راحتی پذیرفته نمیشه، ولی نقد میشه. اون وقت آیا بعد از این دوباره مجتهد رو حرف خودش جازمه؟ میگه نه، نقدارم دیدم هیچ کدوم قبول ندارم. اینجا حجیت پیدا میکنه، به خصوص حالا اگر طرف مقام علمی برای این مسئله داشته باشه.
مثلا تو بنای وکلا استمرار شرط
نمیدیم؟ نه، ما بنای احتیاج به امضای حضوری نداره که بگیم بنای مستمره الی زمان معصوم. چای خودش گفتیم، بگیم بنای اوغلای حجیت اوغلایی داره، حجیت اوغلایی امضا شده داره، اوغلا کسی که بناشون عمل میکنه رو قبول دارن، فقط نباید رد شده باشه، امضا لازم نداره، عدم و رد در این مسئله کافی. خب پس یه بار دیگه اون مدعای آخر رو بگیم که به نظر قابل دفاع اینه که تقلید چه مجتهد که اولی که داره نظر خودش رو میده و چه مردم که قرار به اون نظر مراجعه بکنن، عدلش مطلقه، سیره اوغلایی هم نمیده. من مجتهد یا من مقلد، اگر مجتهدم وقتی میخوام نظر بدم میرم بررسی میکنم چرا نظرم حجته، به سبب ادله‌ای که وجود داره. اگر دیگران میخوان به من مراجعه کنن، چرا به من حق دارن مراجعه کنن، به سبب ادله روایی که در مسئله وجود داره که میان رجوع میکنن. پس ادله تقلید و ادله جواز اجتهاد مطلق بود، ربطی هم به بنای اوغلا نداشت. اما اگر کسی گفت که بنای اوغلای جدیدی پیدا شده بر اینکه تقلید دنها در صورتی جایزه که نظریه مورد نقد واقع شده باشه و این یک بنای اوغلایی مسلمه و پذیرفتیم، تخصیصش میزنه، حرف خیلی هم سخت و دور از آبادی نیست. چون اینکه نقد و نظر بشه و بحث بشه به این معنا نیست که حالا همه عالم پیداشن راجع به یه چیز حرف بزنن، مثل همه نظرات که معمولا مطرح میشه 10 نفر 15 نفر پیرامونش سخن میگن، راجع بهش حرف میزنن و بعدش حالا یا قبول میشه یا رد میشه، یا خود طرف این حرفو میگه درست بوده، کماکان روش پافشاری میکنه، یا خودش هم اصلا از حرفش بر میگرده. خیلی وقتا ما هست که طرف یه حرفی میزنه بعدش میبینه اینقدر اشکالات زیاده که خودش هم بر میگرده. اونم داشتیم کسایی بودن فتوا دادن که مثلا فرض بفرمایید که در ماه رمضان شرب توتون اشکال نداره، فتوا میخواستن بدن، بعد نقدهای جدی شد پس گرفتن. تو همین دوره ما این بحثم مطرح بود و طرح شد و رد شد. خیلی خب، این از این. ما تا کنون چه گفتیم؟ دقت. گفتیم که از ابتدایی که وارد بحث خودمون شدیم گفتیم از این به بعد میخواییم پیرامون حجیت چی بحث کنیم؟ اجتهاد شورایی، که آیا شورا اگر تشکیل بشه و فتوا بده نظرش حجت؟ شورای مراجع، این تو سنیا خیلی شایعه، شورای علما افتاء میکنن، با هم میشینن بحث میکنن افتاء. آیا شورا نظرش مورد قبوله؟ قبلش مقدماتی مطرح کردیم، گفتیم اولا حواسمون باشه، نمیخوایم مشورت رو بگیم که اینجا الان بحثمون بود، نمیخوایم نقد و نظر رو بگیم که بحث آجا مصطفی بود، نمیخوایم هیئت‌های استفتا رو بگیم که دوباره بحث دیگری بود، نه اصلا شورای چیزی مثل شورای نگهبان که یه شورای اکثریتی در اقلیتی نظر اکثریت رو اعلام میکنه، آیا این حجت نظرشون؟ پیرامون این دو مقام داره، یه عده گفتن بله اینم یکی مثل بقیه، به مردم میگی آقا شما مقلدی کی هستی؟ یه گروه میگن آیت الله العظمى الف، دوم آیت الله العظمى ب، سوم آیت الله العظمى جیم، بقیه هم میگن شورای افتاء مراجع مثلا قب. این شورا، این هم مقلد این شورا شد. این یه بحث جوازه، اما یه بحث سختری داره و کسایی ممکنه بگن نه آقا اصلا این متعینه و واجبه، اصلا باید شورا باشه، فرد نباشه، باید شورا تشکیل بشه و بدون تشکیل شورا امکان تقلید فردی اصلا غلطه، واجبه، یا حالا اگر تشکیل شد واجبه. لذا اگر ما تو دوره زندگی میکردی نه خود مجتهد، خود افتا، اگر شورای تشکیل شده بود در دوره زندگی میکردی، یه شورای تشکیل شده که 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا مرجع مجتهد توشن، اینا با هم یه شورا تشکیل، در مقابلم یه نفر اونم اعلمم باشه، باز باید برید سراغ شورا، مردم دیگه نباید از فرد تقلید کنن، از شورا باید تقلید کنن. حالا البته این بحثاش بحثای سخته، این شورا چجوری تشکیل میشه، کی تشکیلش میده؟ طبیعتاً شوراها رو که خود آدم ها تشکیل نمیدن، به خاطر همینم تو اهل سنت چون آخونداشون تحت سیطره حکومتن، حکومت ها تشکیل میده، شورای افتاء مثلا سعودی یک شوراییست که حکومت تشکیل میده، شورای الازهر شوراییست که حکومت ازهر تشکیلش میده، دولت مصر مثلا منصوبش میکنه. پس شوراها رو چجوری تشکیل بدن ندن الان بحث ما نیست، ما در دو مقام باید این بحث رو مطرح کنیم، یک مقام اول جواز، دو مقام دوم وجوب. اول بحث جوازش رو مطرح میکنیم، ادلهش رو میبینیم، اگر طبیعتا جایز نبود که به وجوبم نمیرسه، اگه جایز بود اون وقت بحثش مطرح میشه که آیا دوره وجوبش میرسه یا نه، انشالله شمیده.